سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. سخنگوی طالبان میگوید در سال 2025 میلادی روابط حکومت آنها با جامعه جهانی گسترش یافته است. در ولایت فرا شماری از افراد گیر مانده در سیلاب ها نجات داده شدند. اعتراضات در ایران از پایتخت تهران به سایر شهرهای این کشور گسترش یافته است. تفصیل خبرها. سخنگوی طالبان میگوید که در سال 2025 میلادی روابط حکومت آنها با جامعه جهانی گسترش یافته است. ذبیح‌الله مجاهد روز چهارشنبه 31 دسامبر در آخرین روز سال 2025 میلادی در شبکه اکس نوشته که در جریان این سال روسیه حکومت آنها را به رسمیت شناخت و اعضای کابینه حکومت طالبان به شمول معاونان ریاست الوزراء 99 سفر خارجی را انجام دادند که باعث گسترش روابط دیپلماتیک شده است. حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته از زمان تسلط بر کابل تلاش کرده تا روابط خود را با کشورهای خارجی تقویت کند، اما جامعه جهانی تاکنون حکومت آنها را به رسمیت نشناخته و از طالبان به دلیل نقض حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان افغان انتقاد میکند. طالبان این ادعاها را رد کرده تاکید میکنند که حقوق زنان و دختران افغان را در چارچوب شریعت اسلامی رعایت کردند. در ولایت فرا شماری از افراد گیر مانده در جریان سیلاب ها نجات داده شدند. مقام های محلی طالبان در فرا امروز گفتند که در ساحات قرغزرد و دزدک مرکز این ولایت حدود 200 تن را نجات داده و به مکانهای امن انتقال دادند. شب سه شنبه بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت فرا یک تن جان باخته، 4 تن دیگر زخمی شده به خسارات مالی به مردم وارد شده است. همچنین گزارش های از وارد شدن خسارات جانی و مالی در مناطق دورافتاده فرا نیز منتشر شده، اما تا کنون آمار دقیق آن به رسانه ها شریک نشده است. پلیس بریتانیا میگوید که یک جوان 20 ساله افغان را دستگیر کرده است. بر اساس گزارش پلیس این حادثه شب سه شنبه در شفاخانه نیوتن لیولز در شمال غرب بریتانیا رخ داد و 5 تن دیگر زخمی شدند. پلیس گفته که فرد مظنون برای ملاقات با دکتر به شفاخانه آمده بود، اما زمانی که درخواست او رد شد او عصبانی شده یک میز را شکست و سپس به مردم حمله کرد. تا هنوز در مورد هویت این جوان معلومات ارائه نشده است. اعتراضات در ایران از پایتخت تهران به سایر شهرهای این کشور گسترش یافته است. این اعتراضات که به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی آغاز شده از تهران به سایر شهرها سرایت کرده است. این اعتراضات روز یکشنبه 28 سپتامبر پس از آن آغاز شد که ارزش واحد پولی ایران ریال در برابر دلار آمریکایی به پایان‌ترین سطح آن رسید. در پی آن دکانداران در بازار بزرگ تهران دست به اعتصاب زدند. بر اساس گزارش‌ها علاوه بر تهران در شهرهای کرج، همدان، ملارد، قشم، کرمانشاه، شیراز، اصفهان و یزد نیز تظاهرات برگزار شده است. پلیس ایران در برخی مناطق برای پراگنده ساختن معترضان از گاز اشکاور استفاده کرده است. ترکیه از دستگیری ده‌ها فرد مشکوک وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی داعش خبر داده است. علی یلکایا وزیر امور داخلی ترکیه روز چهارشنبه در شبکه اکس نوشته که 125 عضو مشکوک داعش صبح امروز در ترکیه دستگیر شدند. با گفته وزیر داخلی ترکیه این افراد در جریان عملیات نیروهای امنیتی در 25 ولایت این کشور دستگیر شدند. ترکیه یک هفته پیش نیز ادعای دستگیری 115 تن دیگر از اعضای داعش شده گفته بود که این افراد قصد داشتند که همزمان با مراسم کریسمس و سال نو میلادی در ترکیه حملات را انجام دهند. و کرکت بورد افغانستان روز چهارشنبه 31 دسامبر ترکیب تیم ملی کرکت این کشور را به رهبری راشد خان برای جام جهانی اعلام کرد. در این تیم عبدالله احمدزی و اسحاق رحیمی چهره‌هایی هستند که تاکنون کمتر در تیم ملی کرکت افغانستان بازی کردند. قرار است جام جهانی کرکت 20 اوره از تاریخ 7 فوریه به میزبانی هند و سریلانکا آغاز شود و به مدت یک ماه ادامه یابد. در این جام 20 تیم از سراسر جهان در 4 گروه رقابت می‌کنند و افغانستان با تیم‌های نیوزیلند، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی و کانادا همگروه است. در راستای آمادگی برای جام جهانی، تیم کرکت افغانستان پس از تاریخ 20 جنوری با تیم وست اندیز 3 بازی 20 اوره برگزار خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حکومت طالبان ادعا می‌کند که تعداد نیروهای نظامی و امنیتی آن به 300 هزار نفر رسیده، اما یک باشنده کابل می‌گوید
درست است که افزایش نیروها برای تامین امنیت و حفاظت یک کشور مهم است، اما این هم افزایش نیرو در حال حاضر اولویت نیست، چون مردم گرسنه‌اند، کار می‌خواهند.
دفتر امور هماهنگی بشردوستانه ملل متحد می‌گوید حذف زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل تشدید بحران بشری در افغانستان است. یک خانم در هرات گفت
قبلا آرایشگاه داشتیم که او رو هم بسته کردن، بخش نوآوری و کارآفرینی بود، او رو هم بر او بسته کرد، مؤسسات رفتار داده.
اختلاف بین عربستان سعودی و امارات متحده عرب در رابطه با یمن. پاکستان آب و برق را بر تقریبا 800 خانواده افغان در یک کمپ در پشاور قطع کرده است. یک باشنده این کمپ گفت
بر تمام مردم آب را قطع کردن، در همه جا آب قطع است، برق هم قطع است، مکتب ها نیز امین گونه.
و یک مجسمه که 2000 سال تاریخ دارد در ولایت کاپیسا کشف شده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان در افغانستان میگوید که در سال 2025 شمار نیروهای امنیتی و دفاعی آموزش دیده اش را دست کم به 300 هزار تن افزایش داده است. سخنگوی حکومت طالبان در گزارش سالانه دستاوردهای حکومتشان در سال جاری میلادی که امروز آخرین روز آن است گفته است که وزارت دفاع آنان شمار نیروهای امنیتی آموزش دیده را به 181 هزار تن افزایش داده و همچنان بیش از 100 هزار پلیس را در بخش‌های امنیت، تحقیقات جنایی، کنترل سرحدی و لوجستیک آموزش داده است. اما شماری از باشندگان افغانستان میگویند در حالی که فقر، تنگدستی و بیکاری در این کشور روز به روز افزایش می‌یابد، افزایش نیروهای امنیتی اولویت نیست، بلکه به گفته آنان باید برای بهبود زندگی مردم کار شود. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
حکومت طالبان در افغانستان می گوید که شمار نیروهای آموزش دیدش دست کم به 300 هزار تن رسیده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز چهارشنبه 31 دسامبر در گزارش سالانه دستاوردهای این حکومت در سال 2025 که در صفحه ایکس خود منتشر کرده نوشته است که در سال گذشته وزارت دفاع آنان شمار نیروهای آموزش دیده امنیتی را به 181,084 تن رسانده است. با گفته او همچنان در جریان یک سال 100,300 پلیس در بخش‌های امنیتی، جنایی، سرحدی، لوجستیکی و سایر بخش‌ها آموزش دیده و فارغ شدند. با این حال مشخص نکرده است که در حال حاضر شمار کلی نیروهای مسلح حکومت طالبان به چه تعداد میرسد، اما در ماه حمل سال 1403 هجری خورشیدی فصیح‌الدین فطرت لویدریسی وزارت دفاع حکومت طالبان در یک گفتگوی ویژه با تلویزیون طلوع نیوز ادعا کرده بود که شمار نیروهای مسلح آنان به 500 هزار تن میرسد. همچنان کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود که در نیمه ماه دسامبر منتشر شده اعلام کرده بود که دستگاه امنیتی طالبان بین 380 تا 450 هزار پرسنل دارد که حدود 150 هزار تن آن نیروهای دفاعی و نزدیک به 200 هزار تن دیگر پلیس و نیروهای استخباراتی اند. در این گزارش آمده بود که در نیمه نخست سال مالی 2025 هزینه های طالبان در بخش امنیتی به 55.2 میلیارد افغانی رسیده، در حالی که 64.2 میلیارد افغانی در سایر سکتورها به مصرف رسیده است. با این حال طالبان در مورد این گزارش ابراز نظر نکردند. در گزارش سالانه منتشر شده حکومت طالبان برای سال 2025 میلادی، ذبیح‌الله مجاهد همچنان در مورد دیپلماسی و روابط با سایر کشورها، رشد اقتصادی، بازسازی و شماره از موضوعات دیگر نیز توضیحات ارائه کرده است. در این حال شماره از افغان‌ها می‌گویند که در شرایطی که فقر، تنگدستی و بیکاری در کشور رو به افزایش می‌یابد، افزایش نیروهای امنیتی طالبان اولویت نیست، بلکه به گفته آنان باید برای بهبود وضعیت زندگی مردم کار صورت گیرد. یک تن از باشندگان شهر کابل با شرط فاش نشدن نام و تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت
سونز نور دیر زیاد دی خلق وگی دی خلق کار غوری دی
درست است که افزایش نیروها برای تامین امنیت و حفاظت یک کشور مهم است، اما این هم افزایش نیرو در حال حاضر اولویت نیست، چون مردم گرسنه‌اند، کار میخواهند. بجای این کارها باید به بهبود زندگی مردم توجه شود. 4 سال از حکومت طالبان میگذرد و مردم روز به روز فقیرتر میشوند. آنان باید بگویند که برای بهبود زندگی مردم چی کردند. افزایش نیروها را برای حفظ نظام خود انجام میدهند، در حالی که حکومت ها باید برای بهبود زندگی مردم کار کنند.
ټول دنیا کې د خلکو د ژوند خیدو لپاره کار کوي.
همچنین یک باشنده ولایت ننګرهار به شرط مشابه بر رادیو آزادی گفت
دوی ولی کار نپیدا که خلقو تا خلقو گیدی خلقو
چرا حکومت طالبان بیکاری را از میان نمی برد؟ باید برای مردم کار فراهم کند. فقر روز به روز بیشتر می شود. کار نیست. جوانان از راه های دشوار به کشورهای دیگر می روند، چون در اینجا کار نیست. من با نیرو چی کنم؟ فرزندانم همین آلا گرسنه هم. افزایش نیروهای نظامی شکم کودکان ما را سیر نمی کند.
این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا به تاریخ 3 دسامبر در یک گزارش اعلام کرد که در سال 2026 دست کم 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. در این گزارش آمده است که افغانستان در سال 2026 همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان باقی خواهد ماند. بر بنیاد این گزارش، سالها جنگ، شکنندگی اقتصادی، کمبود سرمایه‌گذاری در خدمات اساسی و محدود شدن پی همه حقوق شهروندان، مقاومت بخش بزرگی از نفوس این کشور را به شدت تضعیف کرده است. در ادامه گزارش آمده است که این فشارها اکنون با تشدید ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی پی در پی همزمان شده و وضعیت را پیچیده تر ساخته است. اما حکومت طالبان پیش از این گفته بود که وضعیت بشری در افغانستان به اندازه وخیم نیست که نهادهای بین المللی گزارش می دهند. پیش از این نیز شماره از سازمانهای بین المللی گزارش هایی در مورد بحران بشری موجود در افغانستان و کاهش کمک ها به نیازمندان منتشر کردند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید حذف سازمان یافته زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران بشری در افغانستان است. اوچا در گزارش که روز گذشته نشر کرده گفته که افغانستان در سال 2026 همچنان یکی از بزرگترین بحران‌های بشری جهان را داشته است. شماره از زنان در افغانستان نیز از وضعیت زندگی خود شاکی هستند. اما حکومت طالبان گفته که وضعیت بشری در کشور به حد وخیم نیست که نهادهای بین المللی گزارش می دهند و مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین شده است. بیشتر در این گزارش می شنوید.
شماره از زنان در افغانستان می گویند که محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان و بحران های بشری زندگی آنان را به شدت دشوار کرده است. یک زن از ولایت هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که محدودیت های طالبان فعالیت های روزمره و تلاش آنان برای تامین معیشت را با چالش روبرو کرده است.
قبلا آرایشگاه داشتیم که او را هم بسته کردند، بعد از تجارت زعفران برا انداختیم، او را گفتم که خرید فروش بین خانم و آقایون میگه اصلا اجازه نیست که کو خانم پیسه دار باشه که زعفران بخره، اونم به رو ما بسته کرد. دیگه باز بخش نوآوری و کارآفرینی بود، اونم به رو ما بسته کرد. مؤسسات رفتار داده ایران میرفت و میامد و من روزم رو به معروف جلو را می بگی کجا میری کو مرم تو چه کار فلان پاسپورت مر گرفت گفتی ای طرف باشی یا او طرف، هر چی بهش میگی خرج مصرف زندگی به چی کنم از کجا بیارم نمیشه بگم نمیفهمم.
یک زن دیگر سرپرست یک خانواده و کارمند پیشین یک اداره دولتی در کابل به شرط افشا نشدن نامش نیز به رادیو آزادی گفت پس از آن که وظیفه‌اش را بعد از به قدرت رسیدن طالبان از دست داد با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
در دارفانی مماش داشت. کرای خانه است، بل برق است، بل آب است، مصارف طفل است. طفل دارم، طفلای یتیم است، شوهرم شهید شده. دیگه بسیار مشکل است بر ما زندگی کردن. خیلی خودم هیچ کدام سرپرستی ندارم. خودم نانآور خانه بر 3 طفل یتیم هستم.
این در حال است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید حذف سازمان یافته زنان و دختران از زندگی عمومی یکی از عوامل کلیدی تشدید بحران بشردوستانه در افغانستان است. اوچا در گزارشی که سه‌شنبه 30 دسامبر منتشر کرده گفته که محدودیت ها بر زنان و دختران تاثیر قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم دارد و خطرات حفاظتی برای دختران و زنان و خشونت مبتنی بر جنسیت، کار کودکان و ازدواج های زود هنگام نیز ادامه دارد. گزارش افزوده که افغانستان در سال 2026 همچنان از بزرگترین بحران های جهان خواهد بود. در ادامه آمده که سالها جنگ، شکنندگی اقتصادی، کمبود سرمایه گذاری در خدمات اساسی و محدود شدن پیهم حقوق شهروندان مقاومت بخش بزرگی از نفوس این کشور را به شدت تضعیف کرده است. بر اساس این گزارش این فشارهای مزمن اکنون با تشدید ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی پی در پی همزمان شده و وضعیت را پیچیده تر ساخته است. اوچا هشدار داده که در سال آینده میلادی حدود 21.9 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. پیش از این برخی از سازمان‌های امدادرسان تاکید کردند که تنها با رسیدگی فوری، هماهنگی کمک‌ها و توجه ویژه به زنان و کودکان میتوان وضعیت را برای جمعیت آسیب‌پذیر قابل مدیریت ساخت. حکومت طالبان پیش از این گفته که وضعیت بشری در افغانستان به حد وخیم نیست که نهادهای بین‌المللی ادعا می‌کنند و مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. این در حال است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان از جمله در بخش آموزش و کار وضع کردند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP در ماه اپریل سال جاری هشدار داد که اعمال این محدودیت ها در 2 سال آینده می تواند 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان خساره وارد کند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
امارات متحده عربی میگوید که نیروهایش را از یمن خارج کرده است. وزارت دفاع امارات گفته که ماموریت تیم‌های باقی مانده در مبارزه با تروریسم در یمن را خاتمه می‌دهد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که عربستان سعودی به امارات متحده عربی 24 ساعت وقت داد تا نیروهایش را از یمن خارج کند. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
امارات متحده عربی روز سه‌شنبه اعلام کرد که باقی مانده نیروهایش را از یمن بیرون کرده است. ابوظبی این تصمیم را پس از آن اتخاذ کرد که وزارت امور خارجه عربستان سعودی روز سه‌شنبه از امارات متحده عربی خواست که در مدت 24 ساعت همه نیروهایش را از یمن خارج کند و هر گونه کمک و پشتیبانی از گروه‌های مسلح فعال در آن کشور را متوقف سازد. حکومت یمن در عدن نیز این خواست را مطرح کرده است. در اعلامیه ریاض، پیشروی نیروهای جدایی طلب شورای انتقالی جنوب یک تهدید مستقیم برای امنیت ملی عربستان سعودی و هر گونه تهدید علیه امنیت ملی این کشور خط سرخ خوانده شده. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در بندر مکلا در جنوب یمن با سلاح‌ها و وسایل زرهی حمله کرد که به گفته سعودی توسط امارات متحده عربی برای شورای انتقالی جنوب فرستاده شده بود. مقامات عربستان سعودی گفتند که این سلاح‌ها و تجهیزات بدون اجازه به یمن آورده شده و قرار بود که به جدایی طلبان تحویل داده شود. امارات متحده عربی این ادعا را رد کرده. افرا الحمیلی، سخنگوی حکومت امارات متحده عربی، روز سه‌شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که هیچ گونه سلاح در محموله ارسال شده وجود نداشت و وسایل تخلیه شده نیز به هیچ طرف در یمن تحویل دادن نشده. او افزوده که این محموله با هماهنگی ریاض وارد یمن شده است. در این حال رشاد العلیمی رئیس شورای ریاست جمهوری یمن حالت اضطراری 90 روزه را در آن کشور اعلام نمود و توافق امنیتی با امارات متحده عربی را لغو کرده است. العلیمی گفته که نیروهای امارات متحده عربی باید ظرف 24 ساعت خاک یمن را ترک کنند و همچنین بسته شدن موقت بنادر و مسیرهای یمن را اعلام کرده است. در هفته های اخیر نیروهای جدایی طلب شورای انتقالی جنوب پیشروی سریع داشته و مناطق گسترده ای را تصرف کردند. تحلیلگران می گویند که این تحولات عربستان سعودی را که از اصلی ترین حامیان حکومت به رسمیت شناخته شده یمن در عدن است در موقعیت دشوار قرار داده. عربستان سعودی و امارات متحده عربی که در ائتلاف علیه حوثی ها شریک بودند اکنون در مورد آینده سیاسی و امنیتی یمن اختلاف نظر دارند. یک مقام نظامی یمن روز جمعه گفت که 15,000 جنگجوی که از سوی ریاض حمایت می شوند در امتداد سرحدات یمن و عربستان سعودی متمرکز شدند، اما تا هنوز دستور پیشروی به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان صادر نشده است. گروه مسلح حوثی ها که شهر صنعا و بسیاری از ولایات شمال غربی یمن را تحت کنترل دارد و از سوی ایران حمایت می شود، با حکومت به رسمیت شناخته شده یمن و با شورای انتقالی جنوب خصومت دارد، اما در سالهای اخیر درگیری بزرگ نداشته است.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امارات متحده عربی میگوید که نیروهایش را از یمن خارج کرده است. گزارشی بود که شنیدید. شماری از مهاجران افغان ساکن کمپ ها در پاکستان میگویند که حکومت این کشور با قطع خدمات اساسی بر آنان فشار وارد میکند. این مهاجران که در کمپ های ایالت خیبر پختونخوا زندگی میکنند میافزایند که دولت پاکستان با قطع آب و برق آنان را با مشکلات بسیار جدی روبرو ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی سنا کاکر.
در پی افزایش فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان، شماری از مهاجران افغان ساکن کمپ ها در ایالت خیبر پختونخوا میگویند که قطع آب زندگی روزمره آنان را با دشواری های جدی روبرو ساخته است. یکی از این مهاجران در کمپ سوابی ایالت خیبر پختونخوا که نخست نامش در گزارش گرفته شود میگوید پیامد های این اقدام اکنون دامنگیر حدود 1000 خانواده در این کمپ شده است. او چهارشنبه 31 دسامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
آب تقریبا بندی آخر
آب قطع است و وقت آب نباشد طبعا مردم با مشکل روبرو می شوند و مشکلات زیادی ایجاد می شود. مردم فعلا به طور شخصی سولر نصب کرده و جنراتور استفاده می کنند، اما آب دولتی کاملا قطع شده است.
از سوی هم محمد ظریف کاموال یکی از مهاجران افغان از کمپ زندیه پشاور می گوید که از مکاتب دولتی فعال در این کمپ و سایر کمپ های مهاجران تمام وسایل از جمله میز و چوکی جمع آوری شده و اطفال با مشکلات جدی در زمینه آموزش روبرو هستند.
از تمام مکاتب دولتی خیبر پختونخوا که در کمپ ها بود همه وسایل را بردم. تنها در کمپ شمشتو و کمپ که مردم کمی مقاومت کردند شاید برخی وسایل باقی مانده باشد، اما در دیگر کمپ ها همه وسایل برده شده و اطفال روی زمین می نشینند.
بریاله میاخین مسئول شورای سراسری مهاجران افغان در ایالت خیبر پختونخوا به رادیو آزادی گفت که اخیراً در تمامی کمپ‌های این ایالت دسترسی مردم به خدمات اساسی از جمله آب و برق قطع شده است.
بر تمام مردم آب را قطع کردن، در همه جا آب قطع است، برق هم قطع است، مکتب ها نیز همین گونه، همه چیز را بر آنان قطع کردن.
این در حالی است که چند روز پیش شماری از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که مقام‌های محلی در سوابی به باشندگان دو کمپ مهاجران افغان گفتند که باید تا تاریخ 3 دسامبر کمپ‌ها را تخلیه کرده و خارج شوند. در غیر آن این کمپ‌ها به تاریخ 31 دسامبر در جریان یک سلسله عملیات تخریب خواهند شد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی از جمله روزنامه دان، بسیاری از این کمپ‌ها در اوایل دهه 1980 میلادی و پس از تجاوز اتحاد شوروی سابق به افغانستان ایجاد شده بودند. و هنوز هم هزاران مهاجر افغان در آنجا زندگی می کنند. پیش از این قیصر خان افریدیز خانگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در پاکستان در صحبت با رسانه های پاکستانی از تصمیم بسته شدن این کمپ ها ابراز نگرانی کرده و گفته بود که مهاجران افغان که سالها در این کمپ ها زندگی کردند اکنون از پیامدهای این تصمیم بر زندگیشان به شدت نگران هستند. این در حالی است که در چند ماه اخیر روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان در پاکستان به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی که به تاریخ 24 دسامبر منتشر شد گفته است که در جریان سال روان میلادی شمار افغان‌هایی که از پاکستان به افغانستان بازگشتند از 1,000,000 تن فراتر رفته است. به گفته این کمیشنری افغان‌ها در پاکستان با محیط ناامن و نامناسب روبرو هستند که شامل بازداشت، اخراج اجباری، ثبت اسناد و باجگیری می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مجسمه ای که چهره یک ملکه دوره بودایی را تصویر کرده و گفته می شود که حدود 2000 سال قدامت تاریخی دارد در ولایت کاپیسا کشف شده است. با گفته کارشناسان این مجسمه می تواند اطلاعات ارزشمند در مورد هنر و فرهنگ افغانستان باستان و همچنان روابط تجارتی و فرهنگی این کشور ارائه کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مجسمه با حدود 2000 سال قدامت تاریخی و مربوط به دوره یونانی بودایی یا گریکو بودیک در ولایت کاپیسا کشف شده. این مجسمه که تصویر یک ملکه را نشان می دهد به حیث یکی از نمادهای مهم میراث فرهنگی و هنری باستانی افغانستان خوانده شده. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کاپیسا اعلام کرده که این اثر تاریخی به دوره بودایی تعلق دارد. این ریاست در یک خبرنامه گفته که این مجسمه در منطقه کارتاز مربوط به حوزه دوم امنیتی در داخل یک خانه پیدا شده. به گفته مقامات این اثر حدود 2000 سال قدامت تاریخی دارد و به سبک هنری یونانی بودایی ساخته شده، سبکی که در آن تأثیر مشترک هنر یونانی هلسنیک و هنر بودایی به وضاحت دیده می شود. این مجسمه که چهره یک ملکه دوره بودایی را تصویر می کند، اطلاعات مهم را در مورد فرهنگ و هنر باستانی این منطقه ارائه می کند. افغانستان تاریخ غنی از تمدن بودایی دارد، به ویژه ولایات کاپیسا، ننگرهار و بامیان از جمله مناطق بودند که به حیث مراکز بزرگ هنر و آموزش گریکو بودیک شناخته می شدند. بسیاری از مجسمه ها و صومعه های بودایی در افغانستان در جریان جنگ های گذشته تخریب شدند. از جمله تخریب مجسمه های بودا در بامیان در سال 2001 میلادی توسط طالبان که واکنش های شدید جهانی را در قبال داشت. کارشناسان می گویند که مجسمه تازه کشف شده می تواند اطلاعات ارزشمندی در مورد هنر و فرهنگ افغانستان باستان و همچنان روابط تجارتی و فرهنگی این کشور با تمدن های بودایی ارائه کند. افغانستان در طول تاریخ کهن خود یکی از مراکز مهم تمدن بودایی بوده، به ویژه در دور حکومت کوشانیان از قرن اول تا سوم میلادی. در این دوره آیین بودایی به طور گسترده در افغانستان گسترش یافت و منطقه فرهنگی گندهارا که بخش‌های از شرق افغانستان و شمال پاکستان امروز را در بر می‌گرفت به یک مرکز جهانی دین، فلسفه و هنر بودایی مبدل شد. ولایت بامیان، کاپیسا، ننگرهار و بلخ از جمله مناطق بودند که در آن صومعه ها، استوپه ها و مراکز آموزشی فعال بودند و از طریق راه ابریشم با چین، آسیای میانه و هند روابط فرهنگی داشتند. هنر گندهارا نیز در همین سرزمین رشد کرد، هنری که ترکیبی از هنر هلسینیک یونان و مضامین مذهب بودایی را نشان می‌دهد. مجسمه های بزرگ بودای بامیان از برجسته‌ترین نمادهای این دوره بودند که قبل از تخریب در شمار مهمترین آثار هنری باستانی جهان قرار داشتند. این میراث‌های تاریخی و فرهنگی نشان می‌دهد که افغانستان تنها سرزمین جنگ نبوده، بلکه همواره یکی از مراکز مهم تلاقی تمدن‌ها در تاریخ جهان نیز به شمار می‌رفته است.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سایتوکنسیس صحبت های داشتیم، گفتیم که تقسیم سایتوپلازم را سایتوکنسیس میگه که وقتی که در ختم تلفظ دو هسته دختری به وجود میآید، بعد از او در بین سایتوپلازم فرورفتگی به وجود میآید که فرورفتگی به نام در تقسیم همیت میشه، که فرورفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از سایتوکنسیس راجع به مکانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشته، که حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی ما گفتیم زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه، نموی از توقف میکنه که شکل از تغییر میکنه و آیات هم تقسیم میشه. بعد از راجع به حالت کیمیایی صحبت کردیم که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوزیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم و با وجود آوردن حجرات و دیگر تمامشان از شامل اهمیت های میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه، که این عملیه را عملیه تنقیص هم میگه، که در این عملیه کمی کروموزوم ها میباشه، چون که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه و در حیوانات این عملیه در اعضای جنسی هم گونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات اسپور ها تولید میکنه، که این عملیه به دو نوع است، یکی میسوسی اولی و دیگر هم میسوسی دومی. که راجع به میسوسی اولی ما گفتیم که از مراحل پروفیز، میتافیز، انافیز و همچنان تلفیز عبارت است، که پروفیز یک مرحله است که با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه، که در این مرحله کروموزوم ها با یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم های مشابه به وجود میاد، و همچنان میتافیز را هم گفتیم که در این مرحله غشای هسته از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میاد. در مرحله انافیز هم گفتیم که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم ها جوره جدا میشه، و تلفیز را هم گفتیم که در این مرحله کروموزوم ها به قطب میرسه و پس دوباره نمو هسته های دو حجره دختری با وجود میاد. و بعد از گفتیم که میتوسیس دومی هم اینن مانند عملی میتوسیس صورت میگیره، ولی در ختم از مرحله چهار هسته یا چهار هسته این کروموزومی با وجود میاد، که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشه. بعد از راجع به اهمیت عملی میتوسیس پرداختیم، همچنان راجع به تفاوت هاش پرداختیم، که در میتوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است، که یکی از اینه که در میتوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایانه میشه، و دوم از این بود که سنترومیر ها در نیمه اول میتوسیس تقسیم نمیشوند. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل هفتم میباشه، و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 74 الی 82 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات آنها چی میباشه؟ شاگردان عزیز، علمی که از حیوانات بحث میکنه با نام زولوژی یاد میشه، و زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده، که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیان یا علمی باشه، که در جهان تقریبا زیادتر از 1,000,000 نوع حیوان شناخته شده، که حیوانات مختلف از لحاظ زندگی، ساختمان، شکل، طریقه های به دست آوردن غذا، محیط زندگی و دیگر مشخصات با هم دیگر فرق داره، که از روی همین مشخصات بیولوژی‌دانان حیوانات را به طبقه های مختلف تقسیم نمود، که از نظر داشتن و نداشتن استخوان ها به دو گروپ یعنی حیوانات فقاریه و غیر فقاریه تقسیم شدن که غیر فقاریه حیوانات هستند که بدن از و فقط استخوان ها و مهره های کمر می باشه و این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که عبارت است از فایلم اسفنج ها، فایلم سولانتریتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرمتنان و فایلم خرپوسان و همچنان فایلم بندپایان که با مطالعه فصل ما میتونیم که تمام از این فایلم ها را بشناسیم. خب در قدم اول فایلم نرمتنان چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، فایلم نرمتنان یا هم فایلم مولوسکاک است. در این فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضی از انواع از یک از خیلی کوچک میباشه، اما اکتوپوس تا 18 متر میرسه که از لحاظ محیط زندگی از استوا تا قطبین و حتی در ساحات بسیار عمیق‌تر یا پیدا میشه که اکثر از یک از در ابحار و آب‌های شیرین زندگی میکنه، ولی بعضی از یک از در خشکی بسر میبره. خب مشخصات نرمتنان هم مولوسکا چی میباشه؟ شاگردان عزیز، مولوسکا که از کلمه لاتین می باشه که از مولس گرفته شده و معنای از این تن نرم می باشه که این حیوانات بدن نرم و ملایم داره و بدن از این از این قسمت ساخته شده که سر پای و شکم می باشه که این ها که است تناظر دو دانبه داره و به نام منتل یک غشای نازک داره که از کلسیم کربونی ساخته شده که به نام رادیولا وظایف زبان و همچنان دندانه ها را اجرا میکنه و سیستم های هضم عصبی و همچنان تنفسی و اطراحی و دوران خون داره که مخرج آنها به منتل باز میشه و دوران خون باز دارن که در میان نرمتنان که پای از وا در سرشان میباشه دوران خون از وا بسته میباشه که تمام از یا از طریق برانشی و جلد تنفس میکنه که برانشی از یا در منتل واقع میباشه و تعداد گرده های از یا که است یک یا دو عدد میباشه و مواد اضافی و بیکاره را در منتل میچکنه. خب چهار جور عقدات عصبی یا دارن که در سر پای و شکم از یا واقع میباشه. شکردن عزیز که از عقدات عصبی که است یا اعصاب حسی و حرکی را و قسمت های مختلف در امتداد یافته است. خب شاگردان عزیز، امی اعضای حسی مانند شامه، لمسه، بصره و توازن یا دارن که خالیگاه بدن از یا هم کویلم از یا کوچک می باشه که عبارت از خالیگاه بدن می باشه می کلویم که دیگر اعضای بدن در واقع است که یکی از مشخصات عمده نرمتنان داشتن صدف است که صدف در حقیقت اسکلت خارجی می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به حلزون یا هم سنیل صحبت هم داشته باشیم که سنیل یا حلزون چی می باشه. خب شاگردان عزیز، حلزون از جمله نرمتنان بوده، پاهایش چسبیده با شکم و اعضای بدن از او در یک صدف تاب خورده موقعیت داره که در وقت حرکت سر و پای از یا از پشت صدف خارج میشه و در سر از یا که از دو عدد شاخ معلوم میشه و چشمهایشان در نوک شاخهایشان دراز موقعیت داره و شاخهای کوتاه منحیص اعضای حسی ها کار میگیرن که دهن از یا باز میباشه، ببخشن دهن از یا زبان رمانند داره که نباتات را توسط از او قطع میکنه و حلزون در جاهای سبز، باغ‌ها، کردهای گندم و شبدر دیده میشه که این نوع حلزونی که قشر نداره به نام گوک یا همسلک یاد میشه. خب شاگردان عزیز، با حلزون آشنا شدیم. حال میاییم با دوکفایی یا هم بیوالف یاد آشنا میشیم که بیوالف یا هم دوکفایی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، دوکفایی از جمله کلاس پلیسیپودا یا هم پای تبر مانند می باشه که بدن از این نوع نرمتنان در یک صدف محکم دوکفایی جا بجا شده که این نوع نرمتنان سر ندارن و می خاطر با نام بیسران هم یاد میشن. خب بعد از این راجع به تشکیل صدف صحبت های می داشته باشیم که تشکیل صدف چی است و چگونه صورت می گیره. خب شاگردان عزیز، با وجوده که شکل صدف در نرمتنان مختلف است ولی ساختمان از او یک قسمی باشه. صدف از چند طبقه ساخته شده که طبقه روی فوقانی صدف می باشه که یک پوش نازک رنگین شاخی داره و طبقه وسطی از ای که مانند منشور طبیعی می باشه و از کلسیم کربونیت ساخته شده و قسمت داخلی که از برگ های نازک با وجود آمده و به نام کنکیولین جسم عضوی داره که به جلای نوری یک شکل خاص می ده که این پوش دو کفایی به نام پوش ساختن مروارید هم یاد میشه که هرگاه کدام قسمت صدف بشکنه با واسطه امین پوش ترمیم میشه و هرگاه کدام جسم خارجی داخلی پوش و دار و دار جسم خارجی ماده عضوی حاتم میشه و با نام مروارید کتله متحد المرکز میسازه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به اهمیت نرمتنان صحبت همی داشته باشیم که اهمیت نرمتنان در چیست. بعضی از انواع نرمتنان در کشورهای مانند آسیای شرقی، آمریکا و آفریقا خورده میشه و در هسپانیا گوشت نرمتنان یک نوع غذای مهمی میشه. گوشت بعضی از این نرمتنان از نقطه نظر داشتن مواد مدنی و یودین و دوکفایی ها از نگاه ساختن مروارید خیلی اهمیت داره که یک تعداد نرم تنان مضر هم می باشه، مثلا حلزون برای نباتات مضر می باشه چون که نباتات را قطع میکنه و یک تعداد نرم تنان سبب انتقال امراض هم میشه. و بعد از اون میایم راجع به فایلم کرم های حلقوی صحبت میکنیم یا هم فایلم انلیدا صحبت میکنیم که خب شاگردان عزیز آیا شما جوک را میشناسین که چه نوع حیوان است؟ میایم با این سوال ما پاسخ میدیم که انالیت کلمه لاتین می باشه و در زبان لاتین از انالیس به معنای حلقه های خرد می باشه که بدن این نوع حیوانات که از حلقه های مسلسل ساخته شده و حیوان هایی که شامل این فایلم می باشه بیشترشان در ابهار پیدا می شه، ولی یک تعداد زیاد در ابهای شیرین و جاهای مرطوب زندگی می کنه و شاگردان عزیز و تعداد زیاد به شکل آزاد و یک عده زیاد به شکل پرازیت در حیوانات زندگی می کنه. خب بعد از این میایم راجع به مشخصات کرم های حلقه صحبت می کنیم که مشخصات از چی میشه. خب شاگردان عزیز، کرم های حلقوی کستن یا تناظر دو جانبه دارن، به استثنای جوک ها بدن اکثریت ازیا دارهای شیطینی که به نام شیطای دارن وجود داره که بدن ازیا از کیتوکل نازک و مرطوب پوشانیده شده. همچنان کانال هاضمی ازیا مشابه تیوب میباشه که در طول بدن امتداد یافته و همچنان یا دوران بسته خون دارد و به واسطه جلد هم برانشی تنفس میکنند و برای اترا در حلقه خود یک جوره نفریت دارن که مواد اتراهی را از خالیگاه عمومی و خون گرفته و مستقیما به خارج اترا میکنن و سیستم عصبی ازیا عبارت از یک جوره عقده‌های مغزی هم مغز و تناب عصبی دولایه بطنی میباشه که به می قسم حجرات حسی و اعضای حسی ازیا وظیفه چوشیدن دیدن و غیره را انجام میدن. خب شاگردان عزیز، بیایم راجع به کرم زمینی هم اردوارم صحبت های می داشته باشیم که اردوارم چی می باشه. خب شاگردان عزیز، کرم زمینی از جمله اولیگو شیتا می باشه که اولیگوز در لاتین به معنای چند یا کم و چیتا به معنای تار می باشه که بدن کرم زمینی استوانه ای طویل و همچنان حلقه می باشه که به استثنای حلقه اول و آخر در هر حلقه دیگر از یا چهار جور شیتا دیده میشه که سر و اعضای حسی مشخص نداره و قسمت بدن از یا به واسطه البته قسمت خارجی از یا بدن از یا به واسطه کیوتیکل پوشانیده شده که در بدن ازیا بین حلقه های 32 تا 37 ساختمان به نام کیوتیلوم داره که تخم از در او انکشاف میکنه و همچنان در بدن کرم زمینی خالیگاه هم کویلم وجود داره که مملو از مایع بوده و اعضای بدن در او واقع داره. خب بعد از این شاگردان عزیز، راجع به جوگ ها صحبت هم داشته باشیم که جوگ های هم لیچس چی میباشه که جوگ از جمله کرم های حلقه میباشه که طول بدن ازیا از 4 تا 6 اینچ میباشه و تعداد حلقه ازیا با 33 حلقه میرسه که مو یا شیتا نداره و در بدن ازیا هم در آبهای شیرین یا در آبهای شیرین زندگی میکنه که دهن ازیا در قسمت پیشوری و مخرج ازیا در قسمت آخر بدنشان واقع میباشه که یک چوشک پیشوری و یک چوشک در قسمت آخر داره که بعضی از حیوانات فقاریه به شکل پرازیت خارجی زندگی میکنه و همچنان توسط یک چوشک خود را در بدن میزبان میچسبانه و توسط می چوشک دومی خون حیوان را میمکه که طوری که اول جلد میزبان را تخریب میکنه و بعد از او یک نوع ماده خاص را در زخم ازیا میچکنه تا خون ازیا لخته نشه و جوک میتونه زیادتر از 3 برابر وزن خود خون را جذب کنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به اهمیت کرم های حلقوی میپردازیم که اهمیت کرم های حلقوی در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، اهمیت کرم های حلقوی، بعضی از کرم های حلقوی یک حلقه زنجیر غذایی را تشکیل می ده و برای حیوانات بحری غذای خوب می باشه و او را وزمی کرم های حلقوی ماهیان تغذیه می کنه و همچنان کرم زمینی در زراعت سبب حاصل خیزی خوب می شه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما. می راجع به جلسه امروزی یک بحث کوتاه می داشته باشیم که در جلسه امروزی ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، امروز فصل جدید را، فصل هفتم را شروع کردیم که موضوع درس ما طبقه بندی حیوانات غیر فقاریه و مشخصات از او بود که ما گفتیم طبقه بندی حیوانات فقاریه مشخصات از او را تعریف کردیم که زولوژی از دو کلمه یونانی ترکیب شده که زو به معنای حیوان و لوژی به معنای بیانیه می باشه که در جهان تقریبا زیادتر از 1 میلیون نوع حیوانات شناخته شده که حیوانات از لحاظ داشتن و نداشتن استخوان هم از غصروف ها بدون واسطه که حیوانات فقاریه و غیر فقاریه که حیوانات فقاریه هم یا ببخشید حیوانات غیر فقاری حیوانات میباشند که بدن از و فقط سخان و مهره های کمر باشه، که این حیوانات به 8 فایلم تقسیم شده که فایلم اسفنج ها، فایلم سنترولیتا، فایلم کرم های پهن، فایلم کرم های مدور، فایلم کرم های حلقوی، فایلم نرم تنان، فایلم خارپوسان و فایلم بند پایان میباشه. که ما امروز با فایلم نرم تنان آشنا شدیم که دی فایلم از انواع ساده تا انواع مغلق و پیچیده دیده میشه که بعضشان خیلی کوچک میشن ولی بعضشان خیلی کلان میباشه که اکتوپوس میباشه. که مشخصات نرم تنان را هم آشنا شدیم که مشخصات نرم تنان چی میباشه. بعد از او راجع به حلزون و همچنان دوکافایی صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که تشکیل صدف چگونه صورت میگیره، راجع به اهمیت نرم تنان هم صحبت کردیم و همچنان راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت کردیم که فایلم کرم های حلقوی که بودن در زبان لاتین که انلوس به معنای حلقه های خرد یاد میشه که بدن حیوانات از حلقه های مسلسل ساخته شده. راجع به مشخصات کرم های حلقوی هم صحبت کردیم، راجع به کرم زمینی و جوک و همچنان اهمیت کرم های حلقوی هم صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مدافع بدن شاگردان عزیز صحبت‌های داشتیم که ما گفتیم که میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنه که در اونجا تکثر میکنه و سبب امراض مختلف میشه، ولی بدن ما در حالت طبیعی میتونه که در مقابل از دفاع مجادله کنه و او را از بین ببره، که هم تاثیر زور کاهش پیدا کنه که امی قدرت دفاعی بدن به نام ایمنیتی یاد میشه، که بدن او بودن دفاع غیر اختصاصی و دفاع اختصاصی، که دفاع غیر اختصاصی شاگردان عزیز اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن میباشه، که این میکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را شناسایی کنه. بعد از راجع به این صحبت کردیم که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و قشای مخاطی میباشه، که لایه های شاخی سطح پوست که مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه. بعد از خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن که بود به 4 نوع بود، که اکثر عمل یا جواب التهابی بود، که التهاب نوع جواب یا عکس العمل موضوعی است که بعد مال خراش به عبوریدگی یا هم هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه. بعد از او گفتیم که عکس العمل یا جواب حرارتی است، که خط دوم غیر دفاع غیر اختصاصی بود، که زمان که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت از او چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه، که این حرارت بلند را به نام تبعیت میکنیم. بعد از او حجرات سفید خون بود که در خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از بدن توسط سینه و حجرات سفید خون می دفاع حمله بر ضد میکروب ها صورت میگیره، که نوتروفیل بود، میکروفاژ بود و حجرات کشنده طبیعی بود. و راجع به پروتین ها هم صحبت کردیم که انواع از پروتین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه، که بعضی از پروتین ها پروتین های مکمل می باشه، که چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی بدن را یا تکمیل میکنه. بعد از او هم راجع به سیستم لیمفاتیک شاگردان عزیز صحبت داشتیم، که عبارت از شبکه رگهایی است که بعضی کوچکی که به نام مقدس لیمفاوی میشه ارتباط داشته و از بین بردن زهریات و میکروب ها از خون کمک میگیره، که این سیستم دو وظیفه هم داره، که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میباشه و دیگری از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه، که اعضای شامل از این سیستم عبارت از عقدات لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی میباشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها الا عوامل آلرژی میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 82 الی 87 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها چی میباشه؟ لیمفوسایت ها یک نوع حجرات سفید خون بوده که عکس العمل های مافیاتی را تولید میکنه و مانند حجرات خون لیمفوسایت ها هم در مغز استخوان یا هم در بون مرو به وجود میآید. لیمفوسایت های خام یا ناورق در بون مرو انکشاف میکنه و از رو به بی لیمفوسایت یا هم بی لیمفوسایت یا بی سیلز یاد میشه. لیمفوسایت های خام دیگری از مغز استخوان به غده تایموس انتقال پیدا میکنه، که در اوج باز به تی لیمفوسایت یا هم تی مشخص میشه، که حجرات بی و تی از طریق خون به عقدات لیمفاوی و دیگر اعضای لیمفاوی خود را میرسانه، که این تمام اجزا از بدن در مقابل مواد بیگانه دفاع میکنه و آنتیجن مواد خارجی است که باعث تحریک عکس العمل مافیاتی در خون میشه. که اکثر آنتیجن ها شاگردان عزیز مولکول های پروتئینی هم پلی ساکرایدها هستند که در سطح ویروس کاست باکتری ها یا هم سایر حجرات بیگانه وجود داره، که مولکول های موجود در سطح حجرات سرطانی زهر باکتری ها و دانه های گرده نباتی را از انواع آنتیجن ها می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صحبت میکنیم که چگونه لیمفوسایت آنتیجن را تشخیص کنیم، که در سطح هر لیمفوسایت شاگردان عزیز پروتین های به نام آغذه های آنتیجن وجود دارد، که آغذه های آنتیجن شاگردان عزیز شکل خاص را دارند و با آنتیجن های خاصی که از نظر شکل مکمل آنها باشه وصل میشه، که بنابر عزیز شاگردان عزیز هر لیمفوسایت با داشتن نوع خاص آغذه های آنتیجن، آنتیجن خاص را شناسایی هم تشخیص میکنه و با او مبارزه میکنه. بعد از شاگردان عزیز میام راجع به دفاع غیر دفاع اختصاصی صحبت میکنیم، که در جلسه گذشته ما گفتیم که دفاع به دو نوع است، یک دفاع اختصاصی و دیگر دفاع غیر اختصاصی، که با دفاع غیر اختصاصی ما آشنا شدیم. حالا میام راجع به دفاع اختصاصی صحبت های میداشته باشیم. خب میکروب هایی که از تاثیر دفاع غیر اختصاصی در امان مانده بالاخره با دفاع اختصاصی روبرو میشه، که در دفاع اختصاصی گروپی از کرویات سفید خون که به نام لیمفوسایت یاد میشه فعالیت میداشته باشه، که دفاع اختصاصی شامل دفاع هومورال و دفاع حجروی میباشه. خب با لیمفوسایت خو ما آشنا شدیم، حالا دفاع هومورال و دفاع حجروی چی میباشه؟ خب دفاع هومورال شاگردان عزیز میایم رو زیر مطلق قرار میدیم، که هومورال ایمیونیتی یا هم دفاع هومورال، هوموروز معنای مایعات خون، لیمف و مایع بین حجرات را میده، که سیستم هومورال اساسا در مقابل باکتریا و ویروس موجود در مایع بدن ما دفاع میکنه، که دینه و دفاع شاگردان عزیز لیمفوسایت های بی رول داره، که زمانی که لیمفوسایت های بی با آنتیجن خاص روبرو شون خود را به او میچسبن و بعد از او نمو میکنه و به تقسیم آغاز میکنه، که حجرات بی یک نوع آنتیبادی یعنی یک پروتین مدافعی بوده و زمان تولید میشه که به یک آنتیجن خاص مواجه شه و بتانه خود را به آنتیجن مذکور بچسبانه، این را خاص میسازه، که دفاع اختصاصی ذکر شده که است توسط آنتیبادی به وجود میاد و به نام دفاع هومورال یاد میشه، که حجرات بی به حال آماده باش میشه و زمانی که برای بار دوم این نوع آنتیجن روبرو شه به صورت تقسیم شده از یا تعداد زیاد حجرات بی تولید میشه، که در دفعه دوم باز شاگردان عزیز در مقابل آنتیجن مقدار زیاد آنتیبادی ساخته میشه و به شدت مقاومت میکنه، که آنتیبادی به طریقه های مختلف آنتیجن که است و غیر فعال میسازه و طریقه ساده از او است که آنتیبادی در سطح آنتیجن چسبیده میشه و او را بی تاثیر میسازه. بعد از شاگردان عزیز راجع به سیل ایمیونیتی صحبت میکنیم، که دفاع حجروی چیست. سیل ایمیونیتی یا هم دفاع حجروی شاگردان عزیز طوری که ما میدانیم حجرات سفید خون در مغز استخوان یعنی در بون مرو ساخته میشه و در خون و لنف یا دوران پیدا میکنه. چهار نوع عمده حجرات سفید خون در دفاع حصه میگیره، که قرار زایل هستند. ماکروفاژها که این ماکروفاژها که هست شاگردان عزیز میکروب ها و حجرات آلوده را از بین میبره. بعد از حجرات سیتوتوکسیک یا هم تی سلز میباشه، که حجرات آلوده شده به میکروب را مورد حمله قرار میده و از بین میبره. بعد از حجرات بی که میکروب ها را تشخیص میکنه و بعدا توسط ماکروفاژها او را از بین میبره. بعد از حجرات تی کومکی هم هلپر تی سلز هست، که این حجرات سیتوکسیکتیرا حجرات بیرا و فعال میکنه و در اکسال مال مافیتی دو عملی مشخص با هم یک جا کار میکنه، که یکی زو اکسال مال حجری بی است که مدافعی که کمک میکنه تا میکروب های خارج حجرات را از بین ببره، و دیگر زو اکسال مال حجراتی است که این مدافعی است که شامل تخریب میکروب های داخل حجرات توسط حجرات سیتوتوکسیکیتی میباشه، که مدافع حجری بی و حجراتی هر دو توسط حجرات کمکیتی تنظیم میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به واکسین صحبت میکنیم، که واکسین چیست و از آنتی سیروم چه فرق داره. خب شاگردان عزیز واکسین که از باکتری ها، ویروس ها، فنجی و میکروب های دیگر به دست میاد، که مواد پروتئینی است و مقابل میکروب ها و توکسین یعنی زهر و تولید میشه و جهت حاصل نمودن مافیات اختصاصی به انسان یا هم حیوان تطبیق میشه، که واکسین میکروب نیم کشته شده و ضعیف است یا هم توکسین خونسا شده میکروبی است که با تطبیق از بدن مقابل از همون میکروب همین میکروب تولید کننده امراض که است فعال میشه و تولید آنتیبادی میکنه و آنتیبادی که است در بدن ساخته میشه و با مواد اجنبی هم نوع یا هم آنتیجن که است تعامل میکنه و او را خونسا میکنه یا هم از بین میبره و بدن مقابل حملات بعدی میکروب های اختصاصی هم دیگه داشته باشه. مثلا اگر شما واکسین انتیتانوس یا هم سرخکان شما کنین، ممکن است که شما دوباره به این مریضی دچار نشین. خب به صورت عموم مافیات در بدن به دو شکل حاصل میشه، که یکی مافیات مستقیم یا مافیات فعال است که وقتی که آنتیجن یا عامل مرض از هر طریقی که به خون میرسه بدن در مقابل از آنتیبادی مو مرض را میسازه، که مثلا وقتی که میکروب سیاسرفا توسط شخص مریض یا هم زری واکسین نمودن داخل جسم میشه بدن مقابل از آنتیبادی سیاسرفا را میسازه، که در این صورت جسم مافیات مستقیم کسب میکنه یعنی آنتیبادی در بدن خود شخص تولید میشه و باعث مافیات از میشه. و نوع دیگر از مافیات غیر مستقیم شاگردان عزیز که معافیت غیر مستقیم یا معافیت غیر فعال در برخی حالات مریضی به شکل خیلی وخیم بروز میکنه که تا وقت تولید انتیبادی در جسم مریض تقریبا 2 هفته ضرورت داره و در چنین حالات بیم و میره تا شخص تلف شود. از این سبب آنتی سیروم یا هم سیرومی که آنتیبادی اختصاصی داره تهیه شده که قبلا تهیه شده او را از بدن حیوانی هم انسان که مریضی را سپری کرده باشه یا در مقابل همون مرض واکسین شده باشه به مریض تزریق میشه که آنتیبادی در جسم دیگر تولید میشه و به مریض تطبیق میگرده. آنتیبادی تزریق شده فورا به عمل مبوشن بر عامل مرض حمله میکنه و او را از بین میبره و مریض شفایاب میشه که طفل ناتولد شده مقابل می امراض معافیت نداره ولی از طریق پلاسنتای مادر یا از اثر نوشیدن شیر فلی مادر طفل معافیت پاسیف یا غیر فعال حاصل میکنه و زمانی که آنتیبادی آماده شده به مریض پیچکاری میشه معافیت فورا شروع میکنه و با مدت کوتاه یعنی تقریبا 2 روز در بدن باقی میمونه که اینو معافیت غیر مستقیمی باشه چون که بدن مریض در تولید آنتیبادی نقش نداره و وقتی که یک شخص مرض بکتریایی یا هم ویروسی را سپری کنه شفایاب شده باشه و در بدن او آنتیبادی اختصاصی تولید و معافیت هم به میان آمده باشه اگر باز هم همون میکروب های مشخص دفعه دوم داخل بدن شود یا شخص مجددا واکسین شوه بدن مقابل میکروب های امی مسئول که یاد کردم یا آمادگی قبلی داره و معافیت بدن هنوز هم بلندتر میره که این چنین حادثه به نام معافیت دومی یاد میشه که نسبت به معافیت اولی سریعتر و قویتر و دامدارتر میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به معافیت در کهنسالان صحبت همی داشته باشیم که با پیشرفت عمر مقاومت بدن در مقابل امراض کاهش پیدا میکنه که جواب حجرات تی و حجرات بی مقابل آنتیجن کمتر میشه و مقدار کمتر آنتیبادی تولید میشه که بنابر از حساسیت عضویت در قبل امراض باکتری و ویروسی بلند میره. از این جهت واکسین نمودن اشخاص مسن به خصوص مقابل انفلونزا خیلی ضروری میباشه که اشخاص مسن به مرض سرطان بیشتر مصاب میشه چون که مقاومت بدن از کم میشه و حجرات تومور به آسانی از بین میره. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به حجرات حافظه بی یا هم میموری سل صحبت همی داشته باشیم که عبارت از حجرات هستند که در سیستم معافیتی موجود میباشه که این حجرات به حافظه دارن تا مقابل کدام میکروب ها کدام نوع آنتی بادی را تولید کنن و هر وقت که همین میکروب دیگری بعد از مدت دوباره داخل بدن شه حجرات حافظه بی بی در ظرف 4 الی 3 روز مقابل از آنتیبادی بیشتر تولید میکنه تا این میکروب ها را سریعتر تخریب کنه و بدن را مقابل همون میکروب ها محافظت کنه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به الرژی صحبت میکنیم که الرژی چیست؟ حساسیت یا عکس العمل قوی و بیش از حد سیستم معافیتی بدن مقابل آنتیجن میباشه که فعالیت حجرات معافیتی هم آنتیبادی دفعتن بلند میره. یعنی سیستم معافیتی با آنتیجن بیش از حد مبارزه میکنه و عکس العمل نشان میده که همین عکس العمل به نام الرژی یاد میشه. خب همچنان شاگردان عزیز عبارت از تاثیر جانبی نامطلوبی است که تحت بعض شرایط واقعی میشه و صرف در افراد ایجاد میشه شاگردان عزیز که دارای یک تمایل الرژیک اختصاصی باشه و وقتی که مواد مولد الرژی یا هم آنتیجن داخل بدن شوی یک عکس العمل توسط حجرات تی فعال میشه و با وجود میاد که شاگردان عزیز شما در محیطتان زیادتر کسار دیده باشین که به چیزهای خاص الرژی هم حساسیت داره. بعضی کسا با خاک حساسیت داره، بعضی کسا با مواد غذایی، بعضی کسا حتی بعضی کسا هستن که با آب هم حساسیت دارن. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به عوامل الرژی صحبت همین داشته باشیم که عوامل الرژی چیست. بعضی آنتیجن ها، ادویه، مواد کیمیاوی، مواد آرایشی، مواد غذایی، گرد نباتی، گرد و غبار، دود و غیره میباشه و به تعقیب حساسیت شاگردان عزیز آنتیبادی حجرات بدن را وادار میسازه تا هستامین تولید کنه که علت اصلی از تا هنوز معلوم نیست که چرا الرژی واقع میشه چون که هرچی سنسانان کوشیدن مطالعات کردن نیافتن که عوامل الرژی چیست و الرژی چرا ایجاد میشه یا هم واقع میشه. ولی زیادتر از والدین به کودک منتقل میشه چون که الرژی ممکن مفید هم باشه زیرا افرازات باعث دور نمودن گرد نباتی، میکروب ها، گرد خاک و غیره میشه و علائم مهم حساسیت که از تولید و آزاد شدن هستامین در ظرف چند دقیقه به ملازمه میرسه شامل پوندگی و پد کشیدن در سطح جلد میباشه، خارش جلد میباشه، اشک ریزی میباشه، افرازات بینی میباشه، نفس تنگی، خارش چشم، شوک و غیره میباشه که هستامین باعث نفس تنگی هم آسما میشه شاگردان عزیز که غالبا در برونش ها به ملاحظه میرسه که توسط آنتی هستامین و غیره تداوی میشه. خب شاگردان عزیز این بود پایان جلسه امروزی ما. در پایان جلسه امروزی شاگردان عزیز چون که فصل پنجم هم به اتمام میرسه تو کارخانگی ترین کارخانگی اولتانی میباشه شاگردان عزیز که سوالات فصل پنجم در کتابچه‌هایتان حل کنین چون یعنی حل سوالات فصل پنجم باعث ازی میشه که شما با درک و فهم عمیق این فصل پی ببرین و کارخانگی دیگه تان 5 سوالی که ما براتون میتم همین میباشه. خب سوال اول، لیمفوسایت ها و تشخیص آنتیجن ها چی میباشه؟ تشریح نمایید. سوال دوم، چگونه لیمفوسایت انتیجن را تشخیص میکند؟ سوال سوم، دفاع اختصاصی را تعریف نمایید. سوال چهارم، دفاع هومورال و دفاع حجروی را تشریح نمایید. و سوال پنجم و سوال آخری، واکسین را تشریح نمایید.